زمین تو ایرانی و نام تو جا بدار شکوه تو پیچیده در جهان تو ایرانی و نام تو جا بدار شکوه تو پیچیده در جهان تو ایرانی و نام تو جا بدار شکوه تو پیچیده در جهان
ممنون از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد. در ادامه برنامه های امروز در این لحظه بازپخش برنامه رهیافت تقدیم شما میشه، با هم بشنویم.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در این نوبت از برنامه تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت، درباره نهضت ملی مسکن صحبت میکنیم که حالا با آغاز به کار مرحله تازه از اجرای سیاست‌های تامین زمین و افزایش ظرفیت ثبت نام و تمرکز بر اجرای میدانی گفته میشه گام مهمی در مسیر پاسخ به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم یعنی مسکن برداشته بشه. در برنامه رهیافت به ابعاد تازه این مرحله از این اقدامات دولت در وزارت راه و شهرسازی میپردازیم و از آغاز ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن در 41 شهر کشور. همچنین پرسش های شما شنوندگان رو هم میتونیم دنبال بکنیم در گفت‌وشنود هایی که خواهیم داشت با عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و همینطور مشاور معاون مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. آیا آنچه در سامانه دیده میشه پوشش و کفایت کافی برای تامین زمین واجدین شرایط داره و در این حال چه تغییری نسبت به گذشته یعنی چند ماه پیش داره و آیا سیاست‌های حمایتی کارساز برای نیازمندان به مسکن در اینجا وجود داره یا همچنان مثل سیاست‌های قبلی است که آورده متقاضیان باید به اندازه‌ای باشه که بتونن از پس هزینه‌های جاری این واگذاری بر بیان. هفت فراموشتون نشه سامانه پیام کوتاه ما هست، در خدمتتون هست. خب آقای مهندس عبدالجلال ایری سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت از ایتالی و شنوندگان عزیز تو عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، شما سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هستید. موضوع تامین مسکن جزء مسائلی است که به طور پیوسته چندین دهه است در ایران مطرح هست و در این حال اینکه چطور میشه مسکن شهروندان رو تامین کرد در دنیا تجربه فراوانی وجود داره که به راحتی قابل اتکاست. روش تازه‌ای که حالا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن در 41 شهر کشور، آیا این اون چیزیست که شما در قانون دنبال میکردید و به راحتی برای شهروندان این تأمین شدنیست؟
خب ببینید، در اساس با بحث نحوه تأمین مسکن برای اقشار آسیب پذیر و یا اقشار متوسط در دنیا همونطوری که حضرت علی هم اشاره کردید روش‌های مختلفی به کار برده شده و خب ما هم بعد از انقلاب در کشورمون روش‌های مختلفی که در دنیا اجرایی شده رو حداقل 4-5 موضوعش رو به تناسب اجرا کردیم. خب شما استحضار دارید بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله ما در اثبات با تأمین مسکن سیاست و استراتژی که در واقع طراحی کرده بودن در دولت زمان دولت وقت سیاستی بود که زیر ساخت های تأمین مسکن یعنی زمین و کلی زیر ساخت ها رو تحمیل می داد و شهرک های مختلف در اون دوران شکل گرفت. بعد از این ما شاهد شکلگیری در واقع یا باگذاری وام های خرید مسکن بودیم. بعد از وام موضوع وام ها شاهد حضور و دخالت مستقیم دولت بودیم در قالب مسکن مهر و بعد از مسکن مهر هم خب ما متاسفانه یک وقفه ای رو در دولت 11 و 12 داشتیم که انتهای دولت 12 نهضت یا اقدام ملی مسکن شکل گرفت، ولی خب در دولت 11 و 12 دورانی بود که ما فاقد استراتژی برای تأمین مسکن بودیم. در دولت 13 همزمان با در واقع شکل گیری دولت 13 یا شب میتونیم بیدیم 6 ماه قبل از اینکه دولت 13 شکل بی قانون جهش تولید مسکن در واقع تصویب شد و دولت 13 در چارچوب قانونی که مجلس تصویب کرده بود تحت عنوان قانون جهش تولید مسکن در این مسیر در واقع فرایندهای تأمین مسکن رو پیش برد و خب استحضار داری یکی از این موضوعات دولت رو الزام میکرد بابت تشکیل یک سامانهی که ارزیابی بکنه و بر اساس این سامانه نیازسنجی بکنه و نظارت بکنه در کلیه فرایندها و این سامانه مبنایی باشد برای اینکه ما بدانیم چه میزان مسکن بایستی تولید بشه، بدانیم چه اقشاری نیاز مسکن دارن، بدانیم در یعنی کلیه اطلاعات تأمین مسکن رو از طریق این سامانه که در واقع شکل بگیره و بر این اساس بیان طراحی بکنیم. این سامانه در دولت شهید رئیسی شکل گرفت و طراحی شد. ابتدای در واقع شکل گیری این سامانه میزان متقاضیان ما چیز در حدود 6.7 میلیون نفر اومدن ثبت نام کردن، یعنی خب این نیازی بود که در اون مقطع زمانی در سال 1400 در واقع چیز در حدود 6.7 میلیون متقاضی مسکن ما داشتیم. خب استحضار دارید که از دولت‌های قبل این جمع شده بود تا رسیده بود به دولت 13 که در همین قالب 6.7 میلیون. خب این 6.7 میلیون متقاضی به تناسب شاخص‌های سگانه در قالب فرم جیم در واقع ارزیابی شد. حدود 4 میلیون متقاضی در واقع حذف شدن. باز یک گزینه دیگه ای تحت عنوان اقامت دائم در استان اومد، نهایت رسید به 1.5 میلیون و اون چیزی که در قالب تأمین مسکن هم تعریف شد چیزی در حدود 815 هزار واحد مسکونی بود که در دولت شهید رئیسی این برنامه ریزی شد و تا کنون بر مبنای این 815 هزار واحد مسکونی خروجی کاری که ما در زمینه تأمین مسکن داریم 75 هزار واحد مسکونی هست که در طی 4 سال که قانونگذار قانون رو برای تولید هر سال 1 میلیون واحد، یعنی در 4 سال اول بایستی ما 4 میلیون واحد مسکونی تولید میکردیم، ولی از این 4 میلیون واحد مسکونی 75 هزار واحد مسکونی در واقع به متقاضیان مختلف در واقع واگذار شده و سامانه هم متاسفانه بست گفته شده بود. اخیراً امین چلیک شهری که اشاره کردید، من لیست این شهرها را خب دارم، میتونم خدمتتون تقدیم بکنم، ولی خب این شهرها رو ما لیستش هم که داریم نگاه بکنیم غالباً شهرهای کوچیکی هستن که این شهرها در واقع تناسب از استانهای مختلف، از استان اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و چارمال بختیاری و سیستان و گلستان و هرمزگان، این که یک شهر شکل گرفته و همه اینها تا جایی که آمار و اطلاعات به ما ارائه کردن شهرهایی هستن که میزان نیازشون در واقع در حد 100 تا 200 تا و خیلی کمتر هستش و این در واقع این آماری هستش که با اون چیزی که ما مد نظر موجود و تولیدی 4 میلیون واحد مسکونی تفاوت بسیار زیادی داره و اون چیزی که من ابتدای بحثم اشاره کردم 6.7 میلیون متقاضی که ما الان صورت مسئله رو پاک کردیم، گفتیم که این متقاضیان با توجه به این که این شاخصهای سگانه رو ندارن ما نمیتونیم بهشون مسکن بدیم. باز گفتم باز اومدیم تا شاخص 4 رو اضافه کردیم، باز 1.5 میلیون به نهایت رسید، از 6.7 میلیون رسیدیم به 1.5 میلیون و اون 1.5 میلیون هم باز بنابه این دلیل که مثلا 4 میلیون و 40 میلیون اولیه یا موضوعات دیگه پرداخت نشود، نهایت دولت رسید به 815,000 تا که از این 815,000 تا هم الان به این عدد رسیدیم که خدمتون عرض کردم و یکی از این موضوعات که مطالبه مجلس هست و اقدامی هستش که فراتر از در واقع اقدام قانونی داره صورت میگیره، بحث سامانه‌هایی هستش که بایستی نیازسنجی بکنه، بایستی ثبت‌نام بکنه، ولی خب وزارت راه و شهرسازی میگه که ابتدا بایستی اینا زیر ساختای مسکنی که میخواییم تأمین بکنیم تأمین بشه تا ما بتونیم ثبت نام بکنیم. خب البته قانونگذار چنین چیزی رو لحاظ نکرده و موضوع بایستی به لحاظ قانونی اجرایی بشه، ولی خب ما متاسفانه علارغم اینکه تمام ابزارهای نظارتی خودمون در زمینه تذکر، طرح سوال و نهایتا استیضاح وزیر در همین زمینه استفاده کردیم، ولی تا کنون مجلس نتونسته از این ابزارهای قانونی خودش برای پاسخگویی و اجرای قانونی که خودش مصوب کرده بتونه پاسخگو باشه برای مردم عزیز و شریف کشور.
آیه مهندس، یک نکته خیلی ظریفی همیشه در این تخصیص ها وجود داشته. خب بله، قوانینی رو شما مجلسی ها گذاشتید برای این کار، روی سامانه هم که برین الان به راحتی میشه درباره اون دید، مثلا جوانی جمعیت رو دیدید که امتیازاتی داره، یا برای معلولین بهزیستی موارد دیدید. گاهی وزارت راه شهرسازی تا چند پیش برای افراد بالای 45 سال یا حتی بیماران خاص هم یک امتیازی رو دیده بود. این سیاستی که الان داره اجرایی میشه، فارغ از این جهاتایی که به خودش میگیره، جهاتایی که داره به خودش میگیره، مبتنی بر چه داده است یا چه سیاست روشنی است؟ طرح آموزش سرزمین و جمعیت داره، آمده نیازسنجی موضعی کرده، یعنی الان هر کدوم از این شهرهایی که در سامانه هستن متقاضی براش وجود داره، یا اینکه در تهران عده‌ای نشستن تصمیم گرفتن که این اقدام رو بکنیم، این قدم زمین داریم، حالا یک کسی از اردبیل دلش خواست بیاد بره، یک کسی از مثلا زاهدان، یک کسی از تهران، به سیاست اصلی چیه واقعا؟
ببینید سیاست رو که خب خدمت رو عرض کردم، در قالب قانون جهش تولید مسکن هست که بایستی این سیاست در واقع خودش رو نشون میده و تجلی بده.
خروجیش چیه؟ شما خروجی ارزیابی دارید؟
خدمت رو شفاف عرض کردم، عدد رقم گفتم، خروجی این بایستی 4 میلیون مسکن بایست میشد
که نشده، الان
رسیده خروجی این کار به 75,000 واحد مسکونی. خروجی کار ما
مثلا خروجی که امروز از تفریق بودجه رئیس دیوان محاسبات ارائه کرد، اونم یه خروجی از بودجه و سیاست های مملکت بود دیگه.
بله خب این موضوع که امروز خود خدمتتون اشاره شد، اون بحثای عدد، من عدد مسکونی رو دارم خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما متاسفانه قانونی که تصویب کردیم در عمل اجرا نشده. قانونی که تصویب کردیم 4 میلیون بایستی در طول 4 سال باید احداث میشد، اجرا نشده. واگذاری زمین بایستی اتفاق میافتاد و 0.2% از فضای سرزمینی در قالب طرح‌های جامعه شهری و محدوده‌های داخل شهر و یا محدوده‌هایی که اتفاق می‌افتاد باید واگذار می‌شد. این اتفاق رخ نداد.
دلایلشون چی بوده؟ آیا در کمیسیون پرسجو کردیم؟
بله خدمتتون، من نظر کمیسیون رو خدمتتون اشاره کردم. ببینید موضوعی که در این قالب وقتی اجرایی نشده، اون چیزی که در واقع ما به عنوان مجلس ابزار نظارتی خودمون داشتیم، ابزار نظارتی تذکر، طرح سوال و نهایتاً برای یک وزیر استیضاع هستش. همه این فرآیند طی شده، یعنی فرآیندی نیست که ما برای وزیر محترم راه و شهرسازی طی نکرده باشیم، ولی پاسخی به لحاظ اجرا اون چیزی که ما مصوب کردیم هنوز دریافت نکردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که آنچه که از این پیگیری ها و قوانین و اقدامات هست منتج به نتایج ارزنده‌ای بشه که ما بتونیم خروجی بهتری از اون بگیریم برای تأمین نیاز مسکن شهروندان. آیری خیلی ممنونم. سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس بودن. داریم درباره تازه‌ترین اقدامات طرح نهضت ملی مسکن صحبت می‌کنیم که وزارت راه و شهرسازی شهرهایی رو برای ثبت نام اعلام کردن و حالا عدد و رقم‌هایی هم از این ثبت نام دیده میشه.
امکان ثبت نام مسکن ملی در 41 شهر فراهم شد. خبری که احسان مسعودی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرد و همچنین از نکات دیگری هم در این باره گفت.
الان هم در واقع با اون رسالت تسهیلگری یه تمرکزی کردیم رو پروژه‌ای که به صورت واگذاری ساخت، واگذاری انفرادی و گروهی یا به اصطلاح گروه ساخت بودن. اونا رو داریم سعی می‌کنیم که از به ویژه از ظرفیت بانک‌های خصوصی استفاده کنیم. توی بحث پروژه‌های واگذاری که به خود مردم میدیم، بانک‌ها یه ملاحظاتی دارن. مثلا صحبتشون اینه، استدلالشون اینه که شما یه پروژه انبوه‌سازی به من میدی، مثلا 1000 واحد، یک بار تشکیل پرونده میدم با توجه به محدودیت شعب و محدودیت نفراتم، مثلا 1000 واحد میاد رو سهمیه من. ولی خب شما حساب کنید 1000 تا تک واحدی به عنوان واگذار انفرادی معرفی بشن، اینا ملاحظه دارن که این کار زمانبر، طولانی، ظرفیتش رو نداریم. ولی به هر حال تعمیلاتی داریم می‌بندیم که این قضیه یه حلقه‌های تسهیلگری داشته باشیم، بتونیم برای واگذار انفرادی گروهی‌ها رو انجام بدیم.
در این میان احسان مسعودی با بیان اینکه طبق ماده 19 قانون جهش طول مسکن هر 3 ماه یک بار آمار مسکن منتشر و گزارشی نیز به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود گفته، بر اساس آمار سامانه تا کنون بیش از 6,600,000 نفر در سامانه ثبت نام کردند که 1,600,000 نفر از آنها تایید نهایی شدند. از سوی دیگر برخی از مسئولان طرح نهضت ملی مسکن هم از این گفتند که تلاش بر این است که مشکلات مسکن‌های قبلا ساخته شده برطرف و کامل شود.
در خصوص انشاءات خوشحال در سلامات قبل یه سری بلوک ها انشاءاتشون وصل نشده بود، اما الان بر اساس تاکید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم دکتر صادق، ما تمام پروژه هایی رو که افتتاح میکنیم به بهره برداری میرسه همه کاملا، یعنی با انشاءات آب و برق و گاز تحویل میدیم و شبکه معابر کامل. اما یک موضوعی هست، بعضی بلوک ها واقعا ساکن ندارند و بایستی چند نفری در اون ساختمان در واقع ساکن بشود و نماینده ساختمان برای معرفی به دستگاه‌های خدمات رسان در واقع معرفی بشه.
حالا باید عنوان کرد که آغاز ثبت نام دوباره نهضت ملی مسکن امری مثبت در جهت افزایش امید به خانه‌دار شدن است، اما با توجه به تجربه‌های گذشته نیاز به اقدامات هوشمندانه‌تر و برنامه‌ریزی صحیح‌تری دارد که همین مسئله هم نیازمند بررسی است. با رهیافت همراه باشید.
بسیار خوب، درباره این سیاست و چگونگی اجرای کردن و پوشش فراگیر افراد واجد شرایط و حل مسئله به خصوص درباره ساختمان های نیمه کار هم که در گزارش شنیدیم، یک عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن هم با ما هستند، آقای رضایی. آقای عربی و آقای رضایی به هر دو سلام میکنم خدمتون. نخست از شما شروع کنم آقای عربی، با توجه به صحبتهایی که از آقای ایری شنیدیم و آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن چگونه است و تعداد ثبت نام کننده ها یا تغییری کرده و استقبال رو چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی و همه شنوندگان محترم برنامه، همچنین خدمت آقای مهندس رضایی.
صدا شما خیلی ضعیفه آقای منصرفی، اگر میشه که فرادی بیشتر ممنون میشم، بلندتر صحبت کنید.
آقای من صدای شما رو هم ضعیف دارم واقعیتش، حالا
بله
فکر کردم نمیدونم الان صدام میرسه یا نه.
قطعا الان صدای شما بهتر شد. بله بله بفرمایید.
بسیار خوب، عرض کنم در ادامه صحبت های جناب آقای مهندس ایری، در واقع آمار ارقام با هم در گزارش شما بود هم آقای مهندس ایری اشاره فرمودن، به حال یه ثبت نامی در 8 مرحله در طی سالهای گذشته صورت گرفته بود، اشاره فرمودن نزدیک به 7 میلیون نفر واجد این شرایط رو هم اشاره کردن، 1.3 میلیون نفر بود که برای 850 هزار نفر که دارای واریز بچه مؤثر بودن پروژه شروع شده، چون این پروژه ها مشروط به یعنی تامین منابع مالیشون از 2 محل بر اساس قانون تعیین شده بود، یکی سهم آورده متقاضی بود، یکی تسهیلات بانکی. هر جا که سهم آورده متقاضی در واقع پای پروژه ها اومده، توی اون بخش در واقع تسهیلات بانکی هم اومده به کمک این و پروژه ها شروع شدن. بنابراین به لحاظ کمی عدد آمار همون آماری که آقای مهندسی هم اشاره فرمودن و در گزارش شما هم بود. در این حال دولت در واقع در طی این سالها تلاش کرده تا اونجا که مقدور بوده زمین مناسب رو برای توسعه مسکن فراهم بکنه و پروژه هایی رو که در قالب طرح‌های حمایتی مسکن تعریف میشن اجرا بکنن. استحضار دارید ما از سال 80 و اگر اشتباه نکنم 86 و عملا از سال 88 ما طرح‌های حمایتی مختلف مسکن رو داشتیم دیگه، اصلیش مسکن مهر بود که تعداد کثیری از اراضی مناسب توسعه مسکن ما رفت زیر ساخت و ساز مسکن مهر، اینکه چیزی در حدود 2 میلیون و اندی بود. در ادامه طرح‌های دیگر رو داشتیم که مهمترینش همین اقدام ملی و در ادامه نهضت ملی مسکن بود، همزمان با این طرح‌های دیگه مثل طرح حمایت از معلولین رو داشتیم، مسکن محرومین رو داشتیم و طرح‌های از این قبیل. بنابراین هرچی که دولت در واقع تونسته تامین زمین بکنه یا همین قانون جوانی جمعیت که سال 1400 تصویب شد و در سالهای بعد ابلاغ شد و اجرا شد، همه این طرح ها نیاز به زمین داشتن. متناسب با اینها دولت هم اراضی خودش رو در واقع آماده سازی کرده و در اختیار این طرح ها قرار داده. تا اینجا بخش زیادی از در واقع تقاضا، مخصوصا تقاضای مؤثر که مبتنی بر آورده متقاضی بوده رو پاسخ گفته، خب و از این به بعد هم ادامه میده. این مرحله اخیر ثبت نام هم در واقع یه پایشی از استانها صورت گرفت، استانهایی که دارای و شهرهایی که دارای زمین مناسب توسعه مسکن بودن یا امکان الحاق تغییر کاربری و اینا داشتن احسای کردید و در این حال یه نیازسنجی متقاضی هم صورت گرفت. مبتنی بر این در واقع برنامه جدید ثبت نام ادامه همون ثبت نام های قبلیه، ثبت نام با فرایند خاص دیگه ای نیست، در واقع جاهایی هست که ما امکان تامین زمین آماده سازی شده رو داریم و امکان تامین خدمات هم درش فراهم هست. همونطوری که در گزارش شما در واقع اشاره شد، شرط وزارت خونه اینه که ما مساکنی رو بسازیم که بتونیم زیر ساخت هاش رو هم فراهم کنیم. با این شرط ما در حدود 72 تا شهر در سطح کشور اعلام آمادگی کردن، ادارات کل در واقع اراضیشون رو معرفی کردن، 1-2 بار رفت و برگشت صورت گرفت تا اینکه احساس شد که اینجاها زمین مناسب توسعه مسکن هست و امکان تامین زیرساخت هم وجود داره. و حال یکی از مسائل اساسی ما در بحث اجرای این برنامه ها علاوه بر تامین زمین، تامین زیرساخته. هم زمین هم در واقع منابع زیادی رو میخواد، هم تامینش مثلا. بنابراین این دوتا شرط به عنوان شروط اصلی اراضی معرفی شده جدید هست. در این حال ما رفتیم سراغ جاهایی که این ثبت نام در جاهایی که ما متقاضی پشت ثبت نداریم، یعنی اگر جایی ما متقاضی در ثبت از قبل داریم اولویت به اوناست، اونا میان در واقع به تدریج وارد این پروژه ها میشن. در جاهایی که ما تقاضا داریم و زمین هم داریم و متقاضی از قبل نداریم، این شهرها در واقع همون شهرهایی هستن که آقای منطقیری هم اشاره کردم و انشالله وزارتخونه هم بر اساس تکلیف که قوانین بالا دستی در واقع بر عهده وزارتخونه گذاشتن داره با شدت و حدت دنبال میکنه، در کنار در واقع طرح ملی مسکن که از سال 98-99 با عنوان اقدام ملی شروع شد، در ادامه نهضت ملی و بر مبنای جهش ملی قانون جهش تولید مسکن رو که داشتیم، این هم الحمدلله سرعتش نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. یعنی ما هم در بخش اخذ پروانه های ساختمانی، هم قرارداد مشارکت مدنی، هم اجرای فرایند اجراییش مثل اجرای فونداسیون اسکلت صف و اینا در طی یک سال و حدود 6 ماهی که از اگر اشتباه نکنم سر کار اومدن این دولت 14 داره، نسبت به سالهای قبل تر سرعت و جدیت بیشتری رو گرفته که اگر لازم باشه من در ادامه اشاره میکنم.
بسیار خوب، حتما خط شما بازه، من با آقای منصرزادی هم صحبت کنم، موضوع هیئت مدیره سازمان ملی زمین مسکن. سلام دوباره مسعود شریفتون دارم آقای رضایی. همونطور که در صحبت ها هم شنیدید، تعهدات رو دولت داره، از جمله آنچه که در ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت هست که ناظر به آزادسازی و واگذاری زمین های دولتی بود برای ساخت و ساز. این الان کجا هست و آیا درسته که گفته میشه 85% از تعهدات دولت روی زمین مونده و عملا محقق نشده و اونچه که الان به عنوان ثبت نام نهضت ملی مسکن شاهد هستیم بخش اندکی از اون تکلیف قانونی است که دولت باید به سرانجام میرسوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض سلام دارم حضور از اتحادیه شنوندگان محترم، برنامه آقای مسعودی و همه عزیزانی که صدای منو میشنوند. خب نکات و کامل و دقیق و ریز آقای مسعودی توضیح دادن. این که من در گذشتن در رسانه ها اعلام کرده بودم که ما ثبت نام شروع خواهد شد و الان هم به حال این خبر منتشر شد، شروع ثبت نام در اراضی جدید تأمین شده. واقع مطلب اینه که سیاست تأمین زمین در کشور متوقف نشده. اشاره شد در حوزه جوانی جمعیت، در حوزه محرومی، در حوزه مسکن افشار ویژه و نهضت ملی زمین مسکن تا به امروز اقدامات گسترده زیادی انجام شده. الان هم در حال حاضر ماده 50 قانون برنامه پیشرفت و قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کردید، این که بر زمین مانده نه، به اعتقاد من برای سال اول بر اساس اعلام معاونت شهرسازی وزارتخونه قریب 65-67% آن چیزی که در برنامه باید انجام می شده شده. تکلیف جناب خیرخواه، تکلیفی که ما ازش صحبت می کنیم صرفا زمین دولتی نیست، در روستاها، در شهرهای کوچیک، در افزایش محدودی شهرها، در طرح‌های جامعه، همین و جزء اون قانون برنامه هفتم ماده 50 که ما دنبال تامین زمین هستیم. ما مثلا الان خب یه تفاهم 500,000 واحده با نیروهای مسلح داریم که تا به امروز 15,000 هکتار فقط با نیروهای مسلح توافق کردیم. میخوام فقط یه مقایسه‌ای عمل کنم. خب توی این سال‌ها ما توی این مسئولیت‌های مختلف بودیم، در مسکن مهر سازمان ملی زمین و مسکن کلن 5000 هکتار زمین آورده، فقط یک فقره عرض میکنم، با نیروهای مسلح ما 15,000 هکتار توافق کردیم.
درسته.
الان هم در همون ماده 50 قانون برنامه بند پش و جزء توی ماده 3 اشاره شده که ما میتونیم با مالکین بخش خصوصی توافق کنیم. 37,000 هکتار با مالکین بخش خصوصی توافق کردیم و در ادامه این توافقات انجام